دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در محافل سیاسی همه جا حرف از این است که آغاز این هفته با شمارش معکوس برای تعیین تکلیف نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 همراه است. روز سه‌شنبه ضرب العجل یا موعد تمدید شده رسیدن به یک توافق جامع است. ناظران به این روز چشم دوختند یا کمی زودتر و دیرتر. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز شنبه گفت نتیجه سفر یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در هفته گذشته خوب بوده. او همچنین خبر از امیدواری بسیار ایران داد که در حل مسئله آنچه غرب ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌نامد پیشرفت حاصل شود. یوکیو آمانو که در سفر خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد، در پی بازگشت به وین گفت که طرفین به درک بهتری رسیدند، اما همچنان کار بیشتری باید انجام شود. روزنامه کیهان که نظر محافل به اصطلاح دلواپس و منتقد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بازتاب می‌دهد، روز شنبه از این گله کرد که رفع ابهام درباره ابعاد احتمالی نظامی هنوز هم پیش شرط اجرای تعلیق تحریم‌ها علیه ایران است. در کنار مقام‌های نظامی، رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی ایران و همچنین با مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای حل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس آشکار کرده است. بعد از ملاقات روز جمعه میان جان کری و جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین، ویدیویی بر روی یوتیوب قرار گرفت که در آن جواد ظریف تازه‌ترین حرف‌های خود را به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی خطاب به اعضای گروه 5+1 و افکار عمومی بیان می‌کند، شامل اعلام آمادگی تهران برای دستیابی به گفته او یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق‌های جدید برای برخورد با افراط‌گرایی خشن. جواد ظریف همچنین گفت علی‌رغم وجود برخی اختلاف‌ها، دو طرف هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبودند. آیا نتیجه مذاکرات تا روز سه‌شنبه یا کمی زودتر و دیرتر رسیدن به توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای ایران است؟ آیا عواملی می‌توانند مانع رسیدن دو طرف به توافق جامع شوند؟ در صورت حصول به توافق جامع، رفع تحریم‌ها علیه ایران چگونه انجام خواهد شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ دادند: شیرین طهماسبی هانتر، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا و استاد پژوهشگر در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از گرایش معروف به اصلاح طلب در مشهد. خانم طهماسبی، وضعیت مذاکرات هسته‌ای رو چگونه می‌بینین؟ تا روز سه‌شنبه به نظر شما ایران و 5+1 به توافق جامع میرسن؟
هر دو طرف خیلی در این زمینه اینها بسیار سرمایه گذاری کردن و هر دو طرف براشون مهمه که یک نوعی توافق از این مذاکرات حاصل بشه. البته پیشبینی یک همچین امر مهمی خب خیلی مشکله، برای اینکه در مذاکراتی نظیر این در آخرین لحظه هم ممکنه یه اشکالی پیش بیاد و در این حال هم اگر قبلا مشکلاتی بوده در لحظه آخر این مشکلات حل بشه. تا اونجایی که من از روند مذاکرات میبینم اینطور به نظر میرسه، البته در حال حاضر هیچ کدوم از طرفین نخواهند گفت که ما حتما توافقی خواهیم داشت، برای اینکه خب اینا همیشه سعی میکنن که زیادی به اصطلاح انتظارات رو بالا نبرن. ولی هم از بعضی صحبت‌هایی که طرف آمریکایی کرده و همچنین طرف‌های ایرانی کرده به نظر می‌رسه که هر دو طرف تا حدی حاضر شدن در مورد مسائلی کوتاه بیان و خب این امید رو به این که به هر حال یه توافق برسه بیشتر می‌کنه. حالا اگر این روز سه‌شنبه باشه یا مثلا یه روز یا دو روز بعد از اون باشه، خب اینو نمی‌شه پیش‌بینی کرد، ولی من به طور کلی محتاطانه خوشبین هستم که به هر حال یه توافقی حاصل بشه.
آقای برزین، نظر شما چیه با این اوصافی که خانم طهماسبی گفتن و این خوشبینی در شرایط فعلی مخالفان به نتیجه رسیدن مذاکرات در تهران و واشنگتن یا در فرانسه و اسرائیل و عربستان میتونن مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بشن؟
من فکر میکنم از خانم طهماسبی شاید یه مقدار امیدوارتر باشم. ببینید، احتمال تاثیرگذاری گروه‌های مخالف در 6 ماه گذشته به تدریج کمتر و کمتر شده. یعنی اگر 6 ماه پیش حدود 50-50 بود، 4 ماه پیش کمتر شد، 1 هفته پیش شاید به 25% رسید قدرت مخالفین و امروز شاید کمتر از 10% باشه. مخالفین به طور کلی 4 دسته هستن. یک گروه کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل هستن، یک گروه در واشنگتن هستن، یک گروه احزاب تندروی داخل کشور هستن و یک گروه هم احزابی هستن که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن. تمام این گروه ها منافع، مصالح، استراتژی، تاکتیک ها، اهداف متفاوتی دارن، ولی در یک موضوع شریکن و این که نمیخوان روابط تهران و واشنگتن بهتر بشه، حتی به صورت محدود بهتر بشه. منطق و استدلال هایی هم که به کار میبرن متفاوتن. مثلا در داخل کشور میگن که ایران زیاد امتیاز داده و یا ایران میخواد تسلیم بشه، یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی میگن که غرب با ایران بسازه حقوق بشر پایمال میشه و یا اینکه رژیم ایران قابل اطمینان نیست و هر نوع همکاری بین المللی کار عبثیه. قدرت این گروه ها البته قابل ملاحظه هست، ولی فکر میکنم که در سناریوی جاری محدود باشه. از جمله اینکه تندروها در داخل کشور اقلیت شدن و قدرتشون رو به افول، احزاب مخالف جمهوری اسلامی یعنی کسایی که براندازیشو میخوان تأثیر کمی بر روابط بین المللی دارن. عربستان خودش یکی از عوامل مؤثر در بحران جاری خاورمیانه بوده و اسرائیل و لابی واشنگتن هم حرفشون در شرایط جاری خریداری نداره، یعنی سیاست زمین سوخته رو دنبال میکردن و این سیاست در شرایط فعلی خریداری نداره.
آقای طهیق‌زاده، شما چی فکر میکنین در مورد گفته های آقای برزین و خانم طهماسبی؟ ضمناً اگر این نقل قول از یک مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران درست باشه که مشکلی که بر سر پذیرش پروتکل الحاقی بوده برطرف شده، فرمول دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست برای بررسی مراکزی که از نظر ایران حساسه، به ویژه مراکز نظامی؟
در این مرحله از گفتگوها شکست یا به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها تحت تاثیر تصمیم سیاسی رهبری جمهوری اسلامی است. اگر آقای علی خامنه‌ای بخواد میتونه این مذاکرات رو به شکست بکشه، ولی تصور من این است که او به نتیجه این مذاکرات علارغم عدم رضایت شخصی رضایت داده و مذاکرات پیش از پنجشنبه به یک نتیجه رسمی میرسه. علت این که میگم پیش از پنجشنبه، چون اگر از پنجشنبه به بعد آقای اوباما قادر باشه متن توافق با ایران رو به کنگره تسلیم بکنه، زمان بررسی کنگره به صورت خودکار از 30 روز به 60 روز افزایش پیدا میکنه. این متن مصوبه‌ای است که در 14 ماه اپریل سنای آمریکا گذرونده و آقای اوباما اون رو پذیرفته. بنابراین اگر تأخیری در این کار انجام بگیره، حداقل زیان مالی جمهوری اسلامی از بابت تأخیر چند روزه حدود 2 میلیارد خواهد بود. 2 میلیارد دلار بابت 500 میلیون دلار هر ماه که در نتیجه اجرای دو توافق موقت ایران دریافت میکنه. در مورد نحوه اجرای پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی یک چهارچوب بررسی شده شناخته شده است که در سال 1997 همه کشورهای عضو اون رو قبول کردن. در مورد ایران تنها اطمینان خاطری که آژانس میتونه به جمهوری اسلامی بده این است که اونها کمترین علاقمندی برای سرکشیدن از مراکز نظامی ایران رو ندارن. بازرسی ها با هماهنگی قبلی صورت میگیره و قصد قطعی این است که اگر تردید در مورد انجام فعالیت های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی صورت گرفت، با هماهنگی قبلی این کار صورت بگیره و این به نوعی حفظ وجهه بکنه از نظامی ها و رهبر جمهوری اسلامی که این رو به عنوان خط قرمز اعلام کردند.
آقای جوادی اسار، شما چی فکر میکنین درباره این نگاه آقای طهیق‌زاده که به گفته ایشون آقای خامنه‌ای به رغم خواستش به موافقت تن خواهد داد و در چه صورت ممکنه دستاوردهای هیئت مذاکره کننده ایران در دقیقه 90 رهبر جمهوری اسلامی ایران رو راضی نکنه برای انزاع توافق جامع با 5+1؟
به نظر من در گفتگوهای در این سطح گره زدن همه چیز به نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یه مقداری شاید دور از واقعیت باشه. آقای خامنه‌ای شرایطشون رو اعلام کردن و از قبل گفتن که اگر این شرایط محقق بشه تیم مذاکره کننده هم اختیارات و هم توانایی تطبیق شرایط با مطالبات جمهوری اسلامی رو دارن. بنابراین یه مقداری این از متن گفتگو مطلب رو به فراتر از متن بردن و به نظر من همینقدر که اینجا میتوانند آقای خامنه‌ای به تعبیر آقای علیزاده ایفای نقش بکنند برای انجام توافق یا شکست توافق است، طرف مقابل هم میتونه این نقش رو داشته باشه، یعنی آمریکا هم میتواند این نقش رو داشته باشه. کما اینکه خودشون هم اشاره کردن که اگر مثلا تا پنجشنبه تصویب نشه بعد میره به کنگره و کنگره میتونه تا دو ماه به تاخیر بندازه، لابی های متعدد دست به کار بشن و شرایطی رو پدید بیارن که وقت با فرضیات امروز و شرایط امروز متفاوت باشه. در اون شرایط اگر ایران نپذیره مقصر ایران نیست، مقصر اون کسانی هستند که با زیاده خواهی های پی در پی گفتگوها رو به بن‌بست میکشانند. اگر آقای دبیرکل آژانس گزارش خودشون رو به 5+1 بدن و شفافیت بخشید بشود و به قول آقای عراقچی بهانه های واهی و اون پیشفرض های وهمی که در گذشته خودش منشأ اختلاف بوده و بر اساس اونها اصلا پرونده ایران به سازمان ملل و شورای امنیت رفته، اگر تمام اینها رو ما در نظر بگیریم به نظرم میرسه که گزارش آقای آمانو و رویکرد سیاسی هم تو که آقای ظریف گفت رویکرد سیاسی معطوف به پایان مشکلات میتونه خیلی تعیین کننده باشه، چون از نظر حقوقی تا حالا هیچ چیز دندانگیری که بتوان بهش استناد کرد برای توقف و یا تغییر روند مذاکرات ارائه نشده جز وجود اراده های سیاسی. اگر این اراده های سیاسی که الان همه شواهد نشان میدهد که در پی دستیابی و توافق هستند، چون من بارها عرض کردم توافق ایران و غرب یک نیاز دو سویه است برای هر دو طرف و همین که یک هفته تمدید شد و همین که میگن اگر لازم باشه دو روز دیگه هم ادامه بدیم ادامه میدیم، نشان از این است که هیچ طرف مذاکره‌ای نمیخواهد برای 2%، 3% یا 5% از مطالبات باقی مانده 95% یا 93% یا 70% یا 80% یا درصد قابل توجهی که الان به توافقات رسیدند رو نابود کنند.
ممنون آقای جوادی سار. حالا از آقای تغیزاده نظرشون در مورد نظر شما میپرسم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم طهماسبی، اگر توافق جامع حاصل بشه با توجه به سوابق قبلی اعمال و رفع تحریم علیه کشورهای دیگه، در بهترین صورت مراحل رفع تحریم ها علیه ایران چگونه خواهد بود؟
اینم البته همه صحبتش خیلی آسون نیست. من فکر میکنم که اگر که من خودم جزوه مذاکره کننده ایرانی بودم در اونجا، حتما در توافق سعی میکردم که این مسائل کاملا روشن بشه. البته همونطور که مذاکره کننده های ایرانی گفتن، این یه مقداری خب تو خواهد کشید. اینا میگن باعث که نمیدونم ممو و نامه و فلان اینا به وزارتخانه های مختلف تهیه بشه و اینا، ولی از نظر ایران بقیده من خیلی مهمه که این مسائل حل بشه. برای اینکه صرف این که شما ببینید یه توافقی شده، خب این ممکنه که توافق بشه ولی بعد این پروسه به اصطلاح رفع تحریم ها رو اینا اونقدر ادامه بدن که بعدن شرایط عوض بشه. بنابراین اینا من فکر میکنم که هنوز مسائلی است که دارن روش مذاکره میکنن و تا اونجایی که من فعلا دیدم هنوز تصمیمی به اون صورت گرفته نشده. برای یه عده وقته من در امریکا و به خصوص خب اینجا هم تندگراهای خودشون رو داره، این یه چیزیست که فکر میکنن که همین هرچه که این پروسه لغو تحریم ها رو ادامه بدن، این نفوذ خودشون رو بر ایران، فشار خودشون رو بر ایران میتونن بدن. بنابراین من امیدوارم که اینها به اصطلاح کاملا قبل از اینکه توافق نهایی حاصل بشه این مسائل اونجا روشن شده باشه. ولی به طور کلی اون چه که به نظر میرسه این هستش که یه مقدار خب از تحریم ها هست که آسان‌تر از لغو اونا، اینا چیزیه که آقای اوباما خودش میتونه اینا رو انجام بده. تحریم های دیگری هست که از طرف سازمان ملل برقرار شده که خب این خودش یه رویه و روند دیگه ای خواهد داشت. و من فکر میکنم که تا اونطوری که میگن این هستش که به طور کلی این به صورت یک باره اونطوری که رهبر ایران گفتن این اونطوری نخواهد شد، بلکه این به صورت تدریجی خواهد شد و به عقیده من یک جبهه مبارزه دیگه در امریکا به وجود خواهد اومد که بگن که خب بله حالا کدوم دسته از این تحریم ها مربوط به هسته ای هست، کدوم مربوط به مسائل دیگه هستش. اینه که این رویه یعنی چیز طولانی خواهد بود. مسئله مهم در همه اینا که ما بگیم، من این حرفم رو میخوام بگم قبل از اینکه به مسائل دیگه برسیم، اون چه که ما بایستی که در نظر بگیریم این هستش که این نزاع هسته ای بین ایران و امریکا و غربی ها هم اروپایی ها هم در واقع زیر فشار امریکا به این آمدن دیگه، یا همچنین علاقه که وارد این ماجرا بشن نداشتن. حالا این شده و رفته. این در واقع سمبول مشکلاتی است که بین ایران و امریکا وجود داشته. برنامه صرف این که ایران یه برنامه اتمی داشته این مسئله نیست، و از این برنامه اتمی استفاده شده برای مهار ایران. و حالا مسئله این هستش که آیا ایران و امریکا در طی این مذاکراتی که شده، بالاخره حالا میگن که ما در مورد هیچ مسئله دیگه صحبت نکردیم، و البته به طور رسمی هم صحبت نکردن، ولی به هر حال وقتی که آقای ظریف میان و آقای کری قدم میزنن، خب یه حرفای دیگه هم با هم میزنن. مسئله این هستش که همطور که بعضی از آقایون فرمودن، مسئله این هستش که آیا یک تصمیمی واقعا در جامعه سیاسی امریکا گرفته شده، بخواد که بالاخره موقع این رسیده که کم کم نوعی یک به اصطلاح پروسه تعدیل تنش‌ها با ایران که شاید بالاخره در یک مدتی بیشتر منجر بشه به یک نوع توافق بین ایران و امریکا، آیا این تصمیم گرفته شده یا نه. همین سوال هم هستش که آیا در ایران هم بالاخره بعد از این همه نزدیک الان داره 40 سال میشه که این ماجرا ادامه داشته و خب خسارات زیادی هم برای ایران داشته، آیا واقعا این دیدگاه در ایران هم تثبیت شده که موقع این رسیده که ایران یه قدری منافع واقعا مملکت رو بیشتر در نظر بگیره، و از بعضی از جنبه‌های سیاست خارجی خودش که باعث این مشکلات شده کوتاه بیاد. اگر این تصمیمات در هر دو طرف گرفته شده، من فکر میکنم که نه تنها توافق هسته‌ای حاصل میشه، بلکه بقیه چیزا هم روند مثبتی پیدا میکنه. حالا نه اینکه یک دفعه، و هیچ وقت هم آدم نمیشه بگه 100% هیچ چیزی در دنیا 100% نیست، ولی روند کم کم میشه به صورت مثلا عادی ساختن رابطه ایران و امریکا، نه اینکه دوست بشن و اینا، ولی به هر حال همه کشورها که با هم دوست نیستن، ولی در این حال دائما با هم دیگه دعوا و نمیدونم مجادله نداره.
ممنون خانم طهماسبی. آقای برزین، محافل اصطلاحاً دلواپس توافق هسته‌ای در صورت شکلگیری توافق جامع، چه نوع واکنش‌هایی ممکنه به این توافق و دولت روحانی نشون بدن بعدش؟
اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم به صحبت ایشون در مورد رهبر و نقش آقای خامنه‌ای. من این نظر رو تایید میکنم که تنها عامل تعیین کننده آقای خامنه‌ای نیست، و به همون میزان آمریکا هم نقش تعیین کننده داره، یعنی هر دو طرف به یک معنا موثرن. یادمون نره که در سال 2003-2005 آمریکا یا بودن که از مذاکرات هسته‌ای بیرون کشیدن و پیش نبودن مسئله رو. در مورد آقای خامنه‌ای من فکر میکنم فرمولی که ایشون به کار میبره اینه که برای دستیابی به ثبات باید به تغییر تن داد. این فرمولیه که من فکر میکنم رهبری ایران داره الان دنبال میکنه، یعنی آقای خامنه‌ای و رژیم پذیرفتن که اگر بخواهند ثبات ایجاد بکنن باید تغییر بپذیرن، و من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای و نظام به اصطلاح روی موج افکار عمومی و با رویکرد عاقلانه تری وارد این معامله شدن، یعنی میخوان یه امتیازی بدهند و یه امتیازی بگیرند. در مورد مخالفین که شما پرسید، ببینید این گروه های مخالف و دلواپس چه کسایی هستند؟ گروه های اصولگرای تودو هستند، مثل پایداری، مثل رهپویان، ایثارگران، گروه مصباح یزدی، گروه یکتا، گروه آقای احمدی نژاد، اینا همه مخالفین و دلواپس هم بودن. اینها در شرایط موجود دو راه در پیش دارن. اولی که شکست رو بپذیرن، شرایط جدید رو بپذیرن و در سیاست خودشون تجدید نظر بکنن. دومی که بر حسب عادت همیشگی دست به تهاجم بزنن. این دو تا راهی که دارن. اگر شکست رو بپذیرن باید برن زیر بیرق گروه های اصولگرای معتدل مثل آقای علی‌لاریجانی و قالیباف و محسن رضایی، و این کار برای تندروها کار سختیه و به نظر من بعیده که این کار رو انجام بدن. سیاست آلترناتیوشون چیه؟ دست به تهاجم بزنن. یکی از جملات محبوب به اصولگرایان تندرو همیشه این بوده که حمله بهترین دفاع است. حالا هم تا اونجایی که میتونن دولت روحانی رو به چالش بکشند، به خصوص در حوزه های فرهنگی و در فضای عمومی و در فضای خیابانی. این دو تا سیاستیه که اینها در پیش رو دارند.
بسیار خوب آقای برزین. آقای تغییرزاده، خب شما لابد میخواید یه واکنشی به گفته های آقای جوادی یسار نشون بدین، ولی در چه صورت توافق جامع مساوی است با یک تضمین امنیتی برای حکومت ایران و حذف دائمی برنامه تغییر رژیم، و در چه صورت ایران باید نگران فعال شدن گزینه تغییر رژیم باشه؟
به این پرسش پاسخ آخر شما من پاسخ کوتاه بدم. این پروژه هرگز در سالهای اخیر در آمریکا وجود نداشته. وقتی وزیر خارجه آمریکا کنار جواد ظریف قرار میگیره، به او به نوعی مشروعیت میده و این مشروعیت بزرگترین ضمانت امنیتی است که آمریکا قصد براندازی دولتی که با او وارد قرارداد شده و با او قرار همکاری حداقل 10 ساله برای نظارت بر اجرای تعهدات او داشته نداره. بنابراین اصل ضمانت امنیتی کاملا در این مرحله منتفی است. ولی در مورد گفته‌های آقای برزین من یک توضیح کوتاه بدم. اینکه در سال 2003 آمریکا اصلا داخل مذاکرات اتمی با ایران مستقیما نبود که از اون خارج بشه. ایران با 3 قدرت اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد گفتگو شد و بعد از توافق پاریس اختلاف نظر بین طرفین پیش آمد و این جمهوری اسلامی بود که در سال 2005 به قرارداد تفاهم سعدآباد پشت کرد و با آغاز غنی‌سازی اورانیوم، وضعیتی که امروز مردم ایران با اون روبرو هستند و تا به حال بابتش حداقل 400 میلیارد دلار هزینه در طول این 10-12 سال پرداختن، اون رو به مردم ایران تحمیل کرد. تعجب میکنم از آقای جوادی که حکومت ایران رو با حکومت آمریکا مقایسه میکنن و آقای علی خامنه‌ای رو با آقای اوباما. کجا آقای اوباما به وزیر خارجه خودش خط قرمز داده و کار مذاکرات دیپلماتیک رو رسانه‌ای کرده و کجا 3 بار قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات آمده مصاحبه مطبوعاتی کرده و گفته که این کارو باید کرد، اون کارو نباید کرد؟ کجا آقای جانکری ضروری میدید که 2 روز قبل از انجام مذاکرات رو در وین تاخیر بکنه، به تهران بره، دستورالعمل تازه بگیره و دوباره به میز مذاکرات برگرده؟ اون گروهایی که آقای برزین یاد کردن همه سر نخ‌هاشون دست رهبر جمهوری اسلامی است. این گربه رقصانی رو اوشو انجام میده. اوست که میتونه مذاکرات رو در این مرحله به شکست بکشه یا عامل موفقیت اون باشه.
بسیار خوب آقای جوادی یسار، پاسختون به انتقادات آقای تغییرزاده.
بله، من احترام میذارم به نظر آقای تغییرزاده، ولی یک تحلیلگر منصف و بی‌تعصب در حوزه گفتمان اولین نشانش اینه که به جای نباید عصبانی بشه. من اتفاقا ارجاع میدم دوست خوبمون رو به آرشیو اخبار همین روزهایی که بعد از گفتگوها چندین و چند بار آقای اوباما صراحتا در موضوع گفتگوها اظهار نظر صریح کردن و آقای کری و خیلی از وزرای خارجه دیگه به عنوان یک روند عادی برای پاره یا گفتگوها به مرکز کشور خودشون میرفتند و میامدند که ما حواله بدیم شکست مذاکرات را پیشا پیش به یک قانونی مثل جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. ممکن هر کسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی باشه، یک کسی موافق آقای اوباما باشه، ولی این دلیل نداره که ما روند مذاکرات رو به جای رفتارهای منطقی و سیاسی عاطفی کنیم. به نظر من آقای خامنه ای تمام شرایطشون رو کاملا اعلام کردن و این اتفاقاتی که افتاده، صحبتهایی که ایشون کردن، اتفاقا در جهت تثبیت روند گفتگوها و برای جلوگیری از تأثیر حاشیه‌ها بر متن بوده. کمان که آخرین صحبتی که ایشون کردن با شفافیت هرچی تمامتر گفتن مذاکره یعنی این که چیزی بدهیم و چیزی بگیریم و از تیم مذاکره کننده به شدت حمایت کردن و راهبرد خودشون رو هم اعلام کردن. تصور من اینه که این احتمال اگه 99% به توافق برسد با هم ما نباید معطوف بکنیم به اراده شخص آقای خامنه‌ای، چون اراده ملت ایران، اراده دولت ایران، اراده تیم مذاکره کننده و همه آدمهایی که شفاف و دقیق و منصفانه گزارشات رو به آقای خامنه‌ای میدن و او رو در جریان یک تصمیم گیری عاقلانه قرار میدهن، تا افرادی که در گذشته مذاکرات رو بد منعکس میکردن، اخبار بد میآوردن، خودشون ناتوان بودن در مذاکره و نهایتا رهبر جمهوری اسلامی رو به جایی رسوندن که حرفای اونا رو بخواد تکرار بکنه، به نظر من نباید این کار رو بکنیم. آقای خامنه ای به تنهایی و آقای اوباما به تنهایی نقش آفرین نیستند. اینجا کنگره داریم، اونجا هم کنگره داریم، در اینجا موافق و مخالف داریم، در اونجا هم مخالف و موافق داریم. و این گونه نیست که مخالفین و موافقین یا تیم مذاکره کننده در دو سویه در روند مذاکرات هیچ نقشی نداشته باشن، فقط رهبرانشون چه مثبت چه منفی نقش آفرینی میکنن. من تصور این است که این یک پکیج مجموعه ایست و از دوست گرامی آقای تغییرزاده میخوام که یکم منصفانه تر با قضایا برخورد بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای جوادی اسار، میرسیم به جنبندی. جنبندی رو از خود شما شروع میکنم که در ذهن بسیاری از مخالفان و منتقدان حکومت ایرانه که سرنوشت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی چی میشه در صورت رسیدن ایران و پنج به علاوه یک به توافق. پاسخ شما به این پرسش؟
به نظر من ایران در پناه این توافق با امنیتی که در کل به دست میاره یه مقدار فضا رو گشاده خواهد کرد و آزادی ها رو گسترش خواهد داد، ولی عمق آزادی ها بیشتر نخواهد شد. در همین حدود بعد همون چیزی که عرف ایرانی میپذیرد و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی که حالا ظرفیت خودش رو توسعه آزادی نشون داده ادامه خواهد داد. تصور نمی کنم که بعد از این ماجرا و احساس امنیت از طرف ایران که مثلا ها تحت فشارهای شدید بین‌المللی به خاطر این مسائل قرار نخواهد گرفت، بخواد قبض و بست معناداری ایجاد بشه. من تصور میکنم که فضا حتی در مسائل اجتماعی گشاده‌تر خواهد بود، فراختر خواهد بود، بخشی از آزادی‌های اجتماعی بیشتر در دسترس خواهد بود و حتی اگر دولت بتواند در نتیجه این کامیابی ظفرمندانه تر در عرصه‌های اجتماعی ظهور پیدا بکنه، من تصور میکنم که یه مقداری هم در تعاملات اجتماعی و روابط بین المللی و حتی داخلی یه مقداری با فراغ بال و دست بازتر برخورد خواهد کرد. من خیلی نگران اون بخشاش نخواهم بود، الا اینکه میگم هیچ آزادی معنادار عمیقی که بتواند در قاموس جمهوری اسلامی یک تحول بنیادین تلقی بشه پیش نخواهد آمد.
خانم طهماسبی، نظر شما در این مورد چیه؟ سرنوشت رعایت حقوق بشر در صورت رسیدن به توافق جامع؟
بله، اگر اجازه بدین من قبل از اینکه صحبت رو بکنم، فکر میکنم آقای تقی صادقی بودن صحبتایی کردن، گفتن که این مذاکرات به دلیل اینکه امریکا اصلا نقشی در اون نداشت. من خودم روی این با کسی که مشاور سالانا بود و بعدش هم مشاور خانم اشتون بود صحبت کردم. در سال 2005 این حکومت جورج بوش بود که مانع این شد که توافقی رو که آقای خاتمی و آقای روحانی کرده بودن به سرانجام برسه. مسئله که ما باید در این مورد فکرش رو بکنیم این هستش که به طور کلی حکومت فشار بر ایران از روی مسئله هسته‌ای از سال 1993 و با حکومت کلینتون شروع شد. حالا من نمیخوام وارد تاریخچه این بشم، ولی به قول حافظ گفته ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل خامی چند. حالا هر چند هم که آدم خب به هر حال یک شکایت هایی شاید داشته باشه از بعضی ها، بالاخره انصاف هم حکم میکنه که بعضی از این حقایق اینطوری گفته بشه. اما در مورد حقوق بشر، البته ببینید حقوق بشر هم مثل زیبایی در چشم نگاه کننده هست. بعضی از حقوق بشر ها هست که البته کاملا روشن و لازمه، مثلا اینکه حقوق زندانی ها و غیره و غیره و آزادی های اجتماعی و اینا. بعضی دیگه هم هستش که مخالفین سیاسی متاسفانه مسئله حقوق بشر رو هم ابزاری میکنن. مثلا شما فکر کنید الان در منطقه خاورمیانه ممالکی هستن مثل بحرین و عربستان و مصر و فلان و اینا که وضعیت حقوق بشرشون از ایران هم بدتره. بقیه به من مسلمن مسئله حقوق بشر در به اصطلاح چارچوبه که امریکا این میشه گفتش که نقشش بالاتر خواهد رفت. اونهایی که موفق نشدن که مانع از سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای بشن، سعی خواهند کرد که نوعی تحریمات و فشارها رو به ایران ادامه بدن زیر عنوان حقوق بشر و حمایت از تروریسم و غیره. ولی به طور کلی فلسفه من و تنها فلسفه من هم نیست، به طور کلی فلسفه تمام کسایی که روی مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراتیزه شدن و غیره اینها کار کردن این هستش که به طور کلی هر چه یک جامعه‌ای و یک حکومتی و یک کشوری از خارج تحت فشار باشه، این از نظر داخل متاسفانه هم به جای اینکه بیشتر گشایش داشته باشه این بدتر میشه. من معتقدم اگر قبلا حتی در دهه‌های 90 که حکومت حتی آقای رفسنجانی و غیره هم بالاخره یک گشایشی نسبت به غرب رو شروع کرده بودن، اینها پاسخ مثبت گرفته بودن، وضع حقوق بشر در ایران الان خیلی بهتر بود. بنابراین من امیدوارم، البته من همیشه امیدوارم و اون این هستش که اگر این توافق صورت بگیره و و اگر بعدن اونایی که بعضی ها در امریکا و در منطقه هستن، مسئله رژیم هم نیست، اینا اصلا ایران به این صورتی که هست نمیخوان بمونه. این مسئله است که مردم متاسفانه بعضی در ایران متوجه نیستن. مسئله آقای خامنه ای و رژیم اسلامی نیست، مسئله برای بعضی ها مسئله ایرانه. ایران میگن بزرگه و این بایستی که تیکه تیکه بشه و بره. اما اگر که این کمتر بشه و عقیده من و اینا این به اصطلاح پلان بی رو دنبال نکنن، من فکر میکنم یواش یواش به خاطر تغییراتی که فرهنگی و غیره که در خود ایران به وجود اومده، که حتی شما ببینید نسل جوان انقلابیون هم الان نظراتشون فرق داره با اونچه که مثلا 50 سال پیش بود و 40 سال پیش بود اینا. بنابراین من نسبت این امیدوارم، ولی برمیگردم به این که آیا واقعا، و من هنوز به این مطمئن نیستم که آیا امریکا و غرب و حالا کشورهای دیگه حاضرن که ایران به این طوری که هست، البته با رفتاری بهتر و غیره، اینو قبولش بکنن، یا اینکه الان این مثلا این توافق هسته‌ای یه چیزیست که اونچه که میخوان به دست بیارن بدون اینکه برن مثلا حمله بکنن و وارد جنگ دیگه بشن. اینو همه بستگی به این داره که واقعا آیا موجودیت ایران رو تحت هر حکومتی، حالا میخواد حکومت اسلامی باشه، حکومت جمهوری باشه، حکومت سلطنت باشه، آیا اینو قبول دارن یا نه؟ استراتژی بعد از اتحاد شوروی این هستش که به طور کلی کشورها رو کوچولو کوچولو بکنن و کارهای دیگه بکنن. این بخشی من خیلی مهمه. اگر قبول داشته باشن با بشن هم بهتر میشه، به شرط اینکه در جاهای دیگه هم همین رویه رو دنبال بکنن.
آقای برزین، همین پرسش و جمع‌بندی شما، رعایت حقوق بشر در صورت توافق جامع.
ببینید، من فکر میکنم که با قاطعیت و اطمینان نمیشه صحبت کرد، ولی میشه امیدوار بود که در دراز مدت و به طور کلی تأثیر مثبت باشه. اگر مسائل حقوق بشر بخواد در ایران بهتر بشه، باید قدرت تصمیم گیری سیاسی به دست افرادی باشه که علاقه مند به رعایت قانون و حقوق افراد هستند، و در شرایط عینی و واقعی امروز ایران این به این معناست که عناصر تندرو و اصلاح طلب باید ضعیف بشن. توافق هسته ای اولا دست دولت رو بازتر میکنه، دولت میتونه وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه و بعد بره سراغ رفرم های اجتماعی و سیاسی. حالا بعضی نگرانن که دولت های آمریکا و اروپایی پول رو وقتی کمتر میان صرف میکنن برای مسائل حقوق بشر، اما قضیه برعکسه، چرا که ارتباط و رفت آمد و گفتگو و روابط دیپلماتیک ابزار جدیدی میشن برای تاثیرگذاری در مورد مسائل خاص و در سطح اجتماعی هم. مراوده و توریسم و رفت آمد و ارتباطات موجب میشه که فضای اجتماعی و فرهنگ عمومی لطیفتر بشه و از حالت انزوا و جنگجویی در بیاد.
آقای تغییرزاده، جمع‌بندی شما و همین پرسش.
من تصور میکنم که رسیدن به توافق اتمی در دسترس محتمل قطعی شدن اون تنها در نتیجه تصمیم سیاسی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. من ایران رو به علت طبیعت اقتدارگرای اون با یک رژیم انتخابی مقایسه نمی کنم، ولی تصور من این است که اگر آقای خامنه‌ای به این قضیه تن بده، به هر حال علارغم رضایت شخصی خودش داده. من تعجب می کنم که خانم هانتر اشاره می کنند آقای جورج‌بوش در سال 2005 به این مذاکرات پشت کرد و اروپا رو وادار کرد به پس کشیدن از تعهدات، ولی آیا این آقای بوش بود که آقای محمود احمدی نژاد رو در سال 2005 به دولت رسوند، یا این نظارت استصوابی، دستچین کردن کاندیداها، معرفی کردن آدمهای مورد وثوق بود که آقای احمدی نژاد رو به قدرت رسوند و ایشون همون ماهی که قرار بود دولت رو به دست بگیره با پشت کردن به تعهدات سعدآباد باعث شد پرونده ایران به شورای امنیت بره. من تصور نمی‌کنم که بعد از امضای توافق اتمی ایران به سمت گشایش افق سیاسی حرکت بکنه. روند 36 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی نشون میده که این تواتر وجود داشته و گاهی مانند صورتکای تئاتر چهره خندان و گریان رو در سطح اجتماع حاکمیت از خودش نشون داده، ولی طبیعت و ماهیت رژیم تغییر نکرده. در صورت باز شدن افق سیاسی ایران، آغاز پایان جمهوری اسلامی رو ما باید شاهد باشیم. بنابراین چنین اتفاقی نخواهد افتاد و رکورد حقوق بشر دو سال گذشته دولت آقای روحانی که در اون اعدام‌های بیشتری از حتی دولت احمدی نژاد صورت گرفته حاکی از همین ماجرا. باز من از خانم هانتر تعجب میکنم که چطور حقوق بشر رو نسبی تلقی میکنن و اون رو در چشم دیگران به عنوان زیبایی میبینن. نه خیر، حقوق بشر
طبیعت شناخته شده
و مطابق قوانین سازمان ملل متحد تعاریف مشخص برای اون وجود داره. باید از حقوق بشر دفاع کرد بدون قید و شرط. ما نمیتونیم الگوی خاص داشته باشیم چون حقوق بشر در لیبی یا در عراق پایمال میشه بدتر از ایران. ما صحه بذاریم به نوعی به فشار نسبی گذاشتن روی مردم و فکر کنیم که انتخاب خوبی است. جنبندی آخر من این است که این اتفاق خوبی خواهد بود برای اینکه روند سقوط اقتصادی ایران رو که در طول 36 سال گذشته ادامه داشته و سقوط ارزش ریال نماد مشخص اونه و در هیچ برهه‌ای این قطع نشده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، ولی چون شیب سقوط کمتر خواهد شد روند سقوط اقتصادی کمتر میشه ولی افق سیاسی باز نخواهد شد. یک نتیجه گیری دیگر من این است که اجرای توافق در ماها و در دو سه سال آینده باعث شکست این مذاکرات میشه، نه توافقی که این هفته احتمال زیاد به نتیجه خواهد رسید.
خانم هانتر، شما نکته ای داشتید که با این نکته
تام؟ من فقط نکته که هستم بخواستم که اینجا این اشتباه نشه که من معتقد به حقوق بشر نیستم. من شاید حتی بیشتر از آقای تقی‌زاده آثار عدم داشتن حقوق بشر رو تجربه کردم. مسئله‌ای که من می‌خواستم بگم و این رو ایشون نمیتونن منکر بشن که متاسفانه در سطح بین‌المللی حقوق بشر یک ابزاری شده و یک نوع ابزار فشار شده. این یک واقعیتی است. از طرف دیگه ما باید بستگی به این باشیم که آیا هر چیزی حقوق بشر، مثلا شما ببینید آزادی سیاسی با تجزیه طلبی فرق می‌کنه. ولی خیلی از فعالان تجزیه طلب در ایران این حرفا رو میزنن تحت عنوان حقوق بشر. شما فکر کنید حتی در اسپانیا هم کسی حاضر نیست فرض کنید که تجزیه طلب‌های بحث رو که میان و
اعمال تروریستی
در مملکت انجام میدن
خیلی خوب.
هر حال من نمیخوام دعوا بشه اینجا، ولی منظورم این هستش که البته حقوق بشر خیلی مهمه، ولی اینو هم میخوام بگم که متاسفانه مسئله حقوق بشر یک نوع ابزاری شده در دست مخالفان ایران و من صحبت از جمهوری اسلامی نمی کنم، من از ایران میگم. عربستان سعودی مخالف جمهوری اسلامی فقط نیست، عربستان سعودی مخالف ایرانه. اصلا اونا نمیخوان یک ایرانی به اون صورت وجود داشته باشه.
رسیدیم به پایان وقت.
بله، خواهش میکنم حالا یک برنامه دیگه در مورد حقوق بشر انشاءالله.
با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی حصار، رضا تقی‌زاده و سعید برزین و خانم شیرین طهماسبی هانتر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.